أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین اشکالی که در پایان فصل 9 بیان میکنم که شرحش در بحث دیروز گذشت، همان است که در مطارحات جناب شیخ اشراق آمده و خلاصش این بود که اگر امکان ماهیت در خارج وجود داشته باشد، امر خارجی باشد، تک امکان هم مستحیل است در خارج موجود باشد. نه تنها تعدد و تکثر محال است و نه تنها عدم تناهی محال است، بلکه تک امکان هم محال است. چرا؟ برای اینکه امکان وصف نسبت شیء است به وجود. وقتی شیء را ما به وجود می سنجیم، اون شیء، اون نسبت یا ضروری است یا لازروری. پس امکان صفت نسبت شیء است به وجود و نسبت هم یه امر اضافی است. اگر امکان اشیا قبل از تحقق اونها در خارج وجود داشته باشد، یعنی امر اضافی در خارج وجود دارد. امر اضافی قوامش به طرف اضافه است و چون طرف اضافه معدوم است، ممکن نیست این امر اضافی در خارج موجود باشد ولو یک امکان. و در این جهت فرقی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نیست، چون امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنوی هستند، نه مشترک لفظی. فرق جوهری بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نیست. در بحث‌های قبلم اشاره شد که گرچه فرمایشات مرحوم صدر متعلهین گوناگون است، ولی در بسیار از موارد به روال قوم سخن میگوید و نظر نهایی خود را در پایان بحث اعلام میکنند و در اونجا اعلام فرمودند به این که امکان استعدادی با امکان ذاتی مشترک معنوی و نه مشترک لفظی، یک حقیقت دارند نه دو حقیقت، در نوع احکام صحیحند و امکان استعدادی غیر از استعداد است که کیفیت مزاجی است. اون استعداد که کیفیت مزاجی است، موجود خارجی است و اسباب امکان بیرون است. یعنی اگر حبه گندم کیفیت مزاجیش پذیرای خوشی شدن هست، در اینجا سه مطلب است که باید از هم جدا بشود. مطلب اول امکان ذاتی خود خوش است که خوش و سنبله جزء ممکن الوجود هاست، این امکان ذاتی است، نظیر حجر و شجر و سایر ماهیات امکانه. مطلب دوم آن است که همین معنای عام که امکانه که گفته می شود خوشه ممکن و وجود است، این معنا تخصص پیدا میکنند، جزئی تر می شود، می گویند خوشه ممکن است در حبه گندم یافت بشود، که این را میگن امکان استعدادی. امکان استعدادی وصف مستعد له است، یعنی وصف حبه گندم نیست، وصف خوشه گندم است. پس خوشه گندم ممکن الوجود است ذاتا مثل سایر ماهیات. چه حبه در عالم وجود داشته باشد، چه حبه در عالم وجود نداشته باشد، خوشه ممکن الوجود است. وقتی حبه گندم موجود شد و آماده شد، میگویند خوشه ممکن است در حبه یافت بشود، که این امکان امکان استعدادی است و این امکان استعدادی باز وصف خوشه است. این دو. سوم درباره خصوص این حبه بحث میشود، میگن حبه گندم استعداد خوشی شدن دارد، این کیفیت استعدادی است و از باب امکان رأساً خارج است، اون را امکان نمیگویند، اون را کیفیت مزاجیه می نامن و اون هم صفت حبه است نه صفت خوشه، و او را نه امکان ذاتی میگن نه امکان استعدادی، بابش جداست. و اونی که در خارج موجود است، این کیفیت استعدادی است که وصف حبه است. در بحث های قلب بر اساس همین تحلیل، اون نقد رقیقی که شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در شرحشون بر تجرید بر مرحوم علامه ایراد کردن، که چطور مرحوم علامه یک جا قبول کرد که امکان استعدادی در خارج وجود دارد، یک جا رد کرد، در اونجا اشاره شد که نقد ایشون بر مرحوم علامه وارد نیست، زیرا مرحوم علامه وفاقا لخواجه استعداد را در خارج موجود می دانن که کیفیت مزاجی است، نه امکان استعدادی را. امکان استعدادی حق همین است که اینا فرمودن که در خارج وجود ندارد. امکان استعدادی صفت اون حبه نیست، صفت خوش است و این اصطلاح پیش همه هم مقبول است، تا رسیده به عصر مرحوم سبزواری که فرمود قد یوسف الامکان و استعدادی وحوه به عرفهم سو استعدادی. این شعر رو هم مرحوم شاعران رضوان الله در شعرشون بر تجدید کردن. بنابراین امکان استعدادی غیر از استعداد است. این سه مطلب. خب پس مطلب اول این که امکان ذاتی چیست، دوم این که امکان استعدادی چیست، سوم این که استعداد چیست. امکان ذاتی و امکان استعدادی تفاوت جوهری ندارن، هر دو امر ذهنی هست، هیچ کدوم در خارج وجود ندارن و مشترک لفظی هم نیستن، مشترک معنوی هم و مانند هم. استعداد است که کیفیت مزاجی است و صفت حبه است نه صفت خوشه، او در خارج موجود است. لذا مرحوم سرد متعلهین در اینجا به هم اون مبنای اصیلش رو مشک کردن که امکان ذاتی و امکان استعدادی هر دو امر اضافی هن و هیچ کدام بدون وجود مستعدله در خارج یافت نمی شوند. حالا تا برسیم به اون بحثای جنبندی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186. به من ما یرد و ایزن علالغائلین به ان امکان الحادث موجودون فی الخارج. اشکال دیگری که بر حجت چهارم وارد است که گفتن امکان در خارج موجود است این است که ان امکان شی، امکان هر چیزی وصف اضافی است، یلزم و حل اضافه الی ذلک شی. این صغرای قیاس. فاذا کان صفتا عقلیتا، اگر این امکان وصف بود در عقل برای یک ممکنی، این اضافه در عقل حاصل است، تلزمه الاضافه تو الى امر معقول که یضاف هو اون امکان الیه به اون امر معقول در عقل. به خلاف ما اذا کان صفتا عینیتا، اگر امکان وصف خارجی بود، اضافه خارج طلب می کند، باید طرف اضافش در خارج موجود باشد. به خلاف ما اذا کان صفتن عینیت فانه یلزمه ان یضاف الی موجود عینی. چرا؟ از نه ازا، از الاضافه الخارجیت الی معدوم خارجی غیر صحیح. اگر یک چیزی امر اضافی بود، اضافه در خارج بود، حتما باید طرف اضافه هم در خارج باشد. اگر طرف اضافه در خارج نیست، این شی ممکن نیست در خارج باشد، در ذهن است. پس صغرای قیاس این است که امکان یلزم حل اضافه، کبرای این است که هر اضافه مضاف الیه محقق در ظرف اضافه را طلب می کند. نتیجه این که اگر امکان در خارج باشد، حتما باید طرفش در خارج باشد. بهشون طرف در خارج نیست، پس امکانم در خارج نیست، ولو تک امکان. پس این محظورهای سگانه در سه مرحله بیان شود. یکی این که تک امکان وجودش در خارج مستحیل است، این که تعدد امکانها مستحیل است، سوم عدم تناهی. خب نعم لیل عقل ان یتصور صورت شیء الذی یمکن حصوله فی الخارج، همون معدوم خارجی را عقل تصور می کند و او را با وجود و عدم می سنجد و می گوید او شی ممکن است. نعم للعقل ان یتصور صورت شیء الذی یمکن حصوله فی الخارج فیصفه یصف اون شی را به صحت کونه و لا کونه. می گوید این شی هم صحیح است که یافت می شود کانت هم است، هم صحیح است که یافت نشود، صحت کون و لا کون دارد، یعنی صحت وجود و لا وجود دارد که کان ناقصه نیست. خب این اصل مطلب که درباره امکان است. حالا این سنجش یا بالقول المطلق است مثل امکان ذاتی، یا بالقول المضاف است مثل امکان استعدادی. اما به حسب حالهی فی نفسه با قطع نظر از تحقق شرایط و رفع موانع کما فی الامکان ذاتی، او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع موانعهی ان مادته المهیعت له کما فی الامکان الاستعدادی. امکان استعدادی فرق جوهری با امکان ذاتی ندارد. بیان باسترش همون بودی در فرمایشاتشون در تعلیقات بر شفا بیان کردن، چون او رو بعد در اسوار نمیشتن یه مقدار منطقی تر و منظم تر مرخون فرمودن. فرمان به این که اگر ما خود ماهیت سنبول و خوشه را در نظر بگیریم نظیر ماهیات دیگر، این میشه ممکنه وجود. اگر ای را ریزش کنیم، محدودترش کنیم، شرایطش در نظر بگیریم، موانعش رو برطرف شده ببینیم، اسباب و علل اولیش رو حاصل شده بیابیم، همین معنا میشه امکان استعدادی. و هر دو صفت اون خوشه است، هیچ کدوم صفت حبه نیست. پس خوشه گندم، سنبل گندم ممکن وجود است ذاتن، در صورتی که شرایط تحقق شرایط و رفع موانع و امثال ذالک را در نظر نگیریم. اگر تحقق شرایط و رفع موانع را در نظر گرفتیم، همین معنا یعنی سنبل می شود ممکن وجود، منتها امکانش به فعلیت نزدیکتر است. این همون امکان ذاتی است که یک مقدار روشن‌تر شد، فرق جوهری با اون امکان ذاتی پیدا نکرد و هر دو هم در ذهن است، هیچ کدام در خارج نیستن. در بحث های قبلی فرمودم که اینا مشترک لفظی است، فرق دارند اینا. در نوبت های قبلم خونده شد که ایشون گرچه این فرمایشات رو دارن ولی این فرمایشات به روال قوم است، و در صفحه 395 همین جلد اول اسفار مراجعه فرمی، صفحه 395 همین جلد اول اسفار سطر 8 این است: فما قیل ان هذا معنا آخر من الامکان لیس بصحیح. این که گفته شد امکان ذاتی با امکان استعدادی دو معنا دارن، این صحیح نیست. نعم هما مختلفان بالموضع، موضعشون فرق میکنن. امکان ذاتی برای ماهیت است، چه مجرد چه مادی. امکان استعدادی برای ماهیت مادی است که شرایط او محقق شده باشد و موانع او برطرف شده باشد و مانند آن. اصل مطلب را که فرق امکان ذاتی و امکان استعدادی فرق تقریبا بازو بسته است، فرق دور و نزدیک است و مانند آن، در همون صفحه 395 آمده که در بحث امروز به طور اجمال خوندیم. خب اینها خلاصه فصل نهم. اما اون چی که به جمع‌بندی برمی‌گردد، خطوط فراوانی در این فصل نهم ترسیم شد که بخشی از اون خطوط به این سه مسئله برمی‌گشت که الامکان و ماهوه و استلزام الماهیت للامکان کیفه هوه، اتصاف الماهیت بالامکانه هم کیفه هو. این سه مسئله بود. اول این بود که امکان چیست، آیا معنای وجودی است یا عدمی. دوم این بود که لزوم امکان نسبت ماهیت به چه نحوه است، آیا لزوم مستلح است نظیر زوجیت اربعه، یا لزوم غیر مستلح است نظیر لزوم شیئیت برای اشیاء که امر انتزاعی است. سوم آن است که اتصاف اشیاء به امکان، ماهیت که به امکان متصف می شود، می کنم اشجر و ممکنون، این قضیه سالبه وسیطه است یا موجبه سالبه المحمول است یا نحو دیگر. نظر مرحوم صدر متعلهین در این سه مسئله عبارت از این بود که در مسئله اولا امکان را امر سلبی دانستن، در درون معنای امکان ایجاب اخذ نشده، امکانی امر سلبی است. این یک. دوم این که لزوم امکان نسبت به ماهیت لزوم مصطلح نیست نظیر زوجیت اربعه، بلکه این معنا فقط از ماهیت انتزاع می شود، نه اینکه ماهیت مستلزم این معنا باشد. این دو. سوم اون که اتصاف ماهیت به امکان از باب موجبه سالبه المحموله. سیدن استاد رضوان الله علیه در هر سه مسئله نظر مخالف داشتن و تعلیقاتشون آمد است. در مسئله اولا امکان را معنای ایجابی تحلیل کردن، نمودن تحلیل معنای امکان به ایجاب برمیگردد، نه سلب محض. یک، لزوم امکان نسبت به ماهیتم لزوم مصطلح است نه معنای انتزاع، یعنی همونطوری که زوجیت از اربعه نشأت میگیرد و اربعه علت زوجیت است، امکانم از ماهیت نشأت میگیرد، ماهیت علت امکان است. سوم، اینکه کیفیت اتصاف ماهیت به امکان از باب موجبه معدولت المحمول است نه موجبه سالبت المحمول. این تفاوت نظر مرحوم علامه با مرحوم صدرالعالی. ما برای اینکه در این جمع‌بندی به اون چه که اولاست راه پیدا کنیم، باید این مقدمات را طی کنیم تا در این خلال هم فرماشات مرحوم صدرالمتعالی بازتر بشود، هم نظر سیدن استاد روشنتر بشود، هم اون نقدهایی که دیگران بر فرمایش مرحوم سیدن استاد داشتن اونها هم باز بشود. مطلب اول آن است که ما یک تقسیم داریم و یک تردید. تردید غیر از تقسیم است، چه این که در تناقض تقسیم نیست و تردید هم نیست، بلکه جزم به تنافی است. اما تردید آن است که ما شیعی رو و شبهی رو از دور میبینیم، نمیدانیم زید است یا امر. این لست و ادری است، چون یک امر خارجی مشخص است. اگر زید باشد امر نیست، اگر امر باشد زید نیست. و محیط تردید ما هم همین دوتاست. مثلا میگویم لست و ادری فا و اما زید و اما امر. این تردید است، تقسیم نیست. یک وقت یک کلی را به جامع را به جزئیاتش تقسیم می کنیم. حالا یا تقسیم ماهیت هست به انواع و اصنافش، یا تقسیم مفهوم است به اقسامش. تقسیم می کنیم، نه تردید. تقسیم در امر کلی است و برای پیدایش اقسام قیدی زمیمه مقسم می شود. ضمن اون مختص با اون مشترک عامل تولید قسم است. التقسیم هو ضم المختص الى المشترک ليحصل القسم، خواه در تقسیم های تکوینی، خواه در تقسیم های اعتباری، نظیر اینکه الکلمه تو اما اسمان و اما فعلان و اما حرف. پس تقسیم ضم قید است به مقسم تا قسم حاصل بشه. در کنار همین مطلب اول روشن است که عدم به ما و عدم نه قسم است نه مقسم. اما مقسم نیست و واضحون، برای اینکه عدم به ما و عدم شأنی از شؤون هستی را ندارد، نه کلیست نه جزئی، قابل مقسم واقع شدن نیست، مشترک نیست تا اینکه قیدی به او زمین بشد و مانند آن. این گونه از احکام برای عدم بالمجاز است نه حقیقتا. امر عدمی به ما و امرون عدمی نه قسم است و نه مقسم. در مسئله منفصل حقیقی که اشاره شد، تقسیم نیست، تردید نیست، جزم به تنافی است. این است که وقتی گفتیم زیدون اما موجودون اولا، زید را تقسیم نکردیم که زید معدوم داریم و زید موجود. اون موجود خارجی مشخص را محور بحث قرار دادیم. این تقسیم نیست و تردید هم نداریم که زید یا موجود است یا معدوم، بلکه میخواهیم جزم به تنافی را اعلام کنیم که اگر موجود است معدوم نیست و اگر معدوم است موجود نیست. این کلمه اما و مانند آن که از اونها به عنوان حرف تردید یاد می شود، اینا وقتی در قضایای منفصل ظهور می کنند، چه حقیقیه، چه مانند الجمع، چه مانند الخروب، نشانه جزم به تنافی است نه حرف تردید. حرف تردید آن است که یه شبهی را ما از دور می بینیم، بگیم لست و عدری زیدون او امرو، این میشه تردید. اما وقتی گفته می شود العدد و اما زوجون و اما فردون، سخن از تردید نیست، سخن از جذب به تنافی است. یعنی زوجیت با فردیت منافات دارد، اگر زوج بود فرد نیست و اگر فرد بود زوج نیست به مانند آن. پس جزم به تنافی یک مطلب است، تردید یک مطلب است و تقسیم مطلب دیگر. گاهی تقسیم با جزم به تنافی همراه است، مثل اینکه در حصرهای عقلی به صورت منفصل حقیقیه بیان می شود، تقسیم هم هست، جزم به تنافی اقسام هم هست. گاهی تقسیم هست به جزم به تنافی اقسام نیست، نظیر اون چه که در منفصله معانت الجمع میگوین جمع ممکن است و اون شی تنافیش در ارتفاع است، یعنی ممکن نیست از اینها رفع بشود ولی جمع اینا ممکن است. یا در منفصله معانت الخلوب تردید در کار نیست، جزم به تنافی در ارتفاع است، تنافی در اجتماع نیست، بالاخره یک جزمی به تنافی هست. یا وجودن و عدمن کما در منفصله معانی حقیقیه، یا وجودن کما در معانی الجمع، یا عدمن کما در منفصله معانی الخلوب. پس تقسیم داریم و تردید داریم و جزمی به تنافی. این جزمی به تنافی احیانا با تقسیم یک جا جمع میشود، نظیر منفصله حقیقیه. و در کنار همین مطلب هم الان بیان شد به اینکه عدم نه قسم است نه مقسم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در این تقسیم که گفته می شود اشیء ما ضروری الوجود اولا، اما واجبون اول ممکن او ممتنع، که این منفصل حقیقی سه ضلع دارد، در خلال شرح ملاحظه فرمودید که هرگز منفصل حقیقی بیش از دو ضلع نخواهد داشت، چون منفصل حقیقی از نقیزین تشکیل می شود و شی بیش از یک نقیز ندارد. اگر ما حصر عقلی داشتیم که حتما از منفصل حقیقی تشکیل می شود و از لای اون منفصل سه قسم بودن، حتما باید به بیش از یک منفصل برگردد، با یک منفصل هرگز ممکن نیست. و اینکه گفته می شود شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، این حتما به بیش از یک منفصل برمی‌گردد. آیا این دو منفصلهی که محصول اونها پیداش این سه قسمه است، این دو منفصله در عرض همه یا در طول هم؟ بعضی ها برانن که این دو منفصله در عرض همه، یعنی دو تا تقسیم عرضی است. میگویم کل مفهومین فهوه اما ضروری الوجود اولا، این منفصل اول. بعد دوباره همین کل مفهوم را تقسیم میکنیم، میگیم کل مفهومین فهوه اما ضروری العدم اولا. این دو تا تقسیم هست، در عرض هم قرار می گیرد. گفته می شود که هر مفهومی یا ضروری الوجود است یا نه. دوباره گفته می شود هر مفهومی یا ضروری عدم است یا نه. و اینهایی که خیال کردن این دو منفصله در طول همان، در بیان مرجع ضمیر عبارت اسفار مثلا غفلتی کردن، چون در صفحه 161 اول همین فصل 9 عبارت این چنین بود. صفحه 161 فصل 9 فی ان الامکان یستحیل ان یکون بالغیر، عبارت این بود که لما تیقنت ان قسمت الشیء الواجب والممکن والممتنع منفصله حقیقیه از کل مفهومین فهو فی ذاته اما ضروری الوجود اولا فهم ما ضروری العدم اولا و هزاف تحقیق منفصلتان حقیقیتانه. در اینجا که مرحوم علامه وفاقا لما هو الحق بیان کردن که این دوتا منفصل است و در طول هم هست، برشون اشکال شده که شما این مرجع ضمیر را عنایت نکردید به چی برمیگرده. برای اینکه در خط دوم آمده کل مفهومین فهوه، یعنی اون مفهوم فی ذاتهی اما ضروری الوجود اولا، این جمله دوم فی اما ضروری العدم حتما یه ضمیری در اون مقدر هست. این ضمیر رو شما خیال کردید به اون قسم برمیگردد، یعنی به مالا ضروری الوجود برمیگردد، در حالی که این ضمیر به اون مفهوم برمیگردد. همچی میشود که کل مفهومین فوق اما ضروری الوجود اولا بعد دوباره گفتیم میشود که فاوه یعنی اون کل مفهومین اما ضروری العدم اولا. این یکی از اشکالات بر مرحوم علام بود که ایشون وقتی در مقاله جواب مرقوم فر بودن که این تقسیم حتما گذشته از اون راه عقلی، این تقسیم حتما باید طولی باشد، برای که در اینجا کلمه فا آمده، اینجا که در خط دوم آمده فا اما یعنی فهوه، این فهوه یعنی تقسیم دوم فرع و تقسیم اول است. کل مفهومین فهوه اما ضروری الوجود اولا، فهوه یعنی ما لا یکون ضروری الوجود، اونی که ضرور وجود نیست، اما ضروری عدم هست اولا. نه اینکه این ضمیر به اون کل مفهوم برگرده، بلکه این ضمیر به این قسم دوم برمیگرده که کل مفهومین فهوه اما ضروری الوجود اولا و ما لا یکون ضروری الوجود اما ضروری العدم اولا. پس این فا نشون میداد این تقسیم دوم فرع بر تقسیم اول است، اینا طولی هم نه عرضی. اون اشکال را با این بیان حل کردن. لذا اگر نظر شریفتون باشه در هنگام خوندن اصرار شده است برای اینکه این تقسیم طولی است نه عرضی. این اولین اشکالی بود که برایشون شد که ایشون در اونجا جواب مقوم فهم بودن، دیگه ظاهرا در این زمینه پذیرفته شد. مطلب دوم آن است که چون تقسیم هست و تقسیم مقسمی دارد و اقسامی و عدم نه میتواند مقسم باشد نه قسم، و در اینجا این تقسیم طولیست نه عرضی، این عدم در تقسیم اول شده قسم، در تقسیم دوم شده مقسم، قهرن باید رنگ وجودی بگیرد، بشود عدول، معدول، سلب محض نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه یه وقت تقسیم نیست، میگوییم زیدان اما موجودن اولا، این تقسیم نیست، این فقط برای بیان جزم تنافی این دو حال است. یک وقت میخوام یک کلی را تقسیم بکنیم به دو قسم، اگر خواستیم کلی را تقسیم بکنیم به دو قسم، قسم باید غیر مقسم باشد. اگر ما گفتیم کل مفهومن فوقه اما ضروری الوجود اولا، گرچه این اولا نقیض ضروری است و سلب تحصیلی است، ولی چون قسم اون مقسم است و قسم قیدی را به همراه دارد و قسم عبارت از مقسم به علاوه قید است و عدم قید نیست، پس این اولا یعنی لا ضروری بر می گردد به امر عدولی، یعنی شی یا ضروری الوجود است یا لا ضروری الوجود است، نه یا ضروری الوجود نیست. این یک شاهد. شاهد دوم آن است که چون تقسیم دوم فرع بر تقسیم اول است، وقتی ما گفتیم کل مفهومین فهوه اما ضروری الوجود اولا، بعد گفتیم و ما لیس به ضروری الوجود فهوه اما ضروری العدم اولا، همین قسم دوم از تقسیم اول را که مقسم تقسیم دوم قرار دادیم، این قسم دوم که حالا شده مقسم یه امر وجودی خواهد بود، برای اینکه یکی از دو قسمش ضروری العدم است که شما او رو ثبوتی می دانید. چگونه می شود یک امر عدمی مقسم باشد برای یک امر ثبوتی؟ چون در تقسیم دوم گفته می شود و ما لا ضروری الوجود، یعنی چیزی که ضروری الوجود نیست، فهوه اما ضروری العدم اولا، پس این مقسم حتما باید رنگ وجودی داشته باشد، یعنی معدول باشد نه سلب تحصیلی. پس طبق این دو شاهد، این لا ضروری الوجود سلب بحث نیست، گرچه اول به عنوان نقیض سلب بحث محض بود، ولی روی این دو نکته نمیتوان لا ضروری را سلب محض دانست، بلکه ایجاب عدولی است. از همینجا سرفصل نقد مرحوم علامه نسبت مرحوم صدر متعلین ظاهر میشه در اون سه مسئله که الامکان ما هوه و لزوم الامکانه للماهیت کیف هوه، اتصاف الماهیت بالامکانه کیف هوه. این سه مسئله اول از اینجا اختلاف از اینجا شروع میشود که امکان امر سلبی سلب بسیط او ایجاب العدولی. اون آقا که در مقاله ایشون نسبت مرحوم علامه نقد کردن به این نکات عنایت نفر بودن که بالاخره تقسیمی که مرحوم علامه اصرار دارد چیست، چی میتونه مقسم باشه، چی میتونه قسم باشه. گرچه در مقالات بعدی این حرفا خیلی رقیق شد، معلوم شد بالاخره یا پذیرفتن یا کاری ندارن، ولی علی ای حال با این دوتا شاهد معلوم شد که امکان گرچه اولش سلب بود ولی بعد از تأمل جنبه عدولی پیدا کرده است طبق این دو شاهد. خب از اینجا وارد مطلب دوم می شوند، به این که اگر امکان یک سلب محض باشد، لا ضرورت باشد، این لا ضرورت را که سلب محض است می توان از ماهیت انتزاع کرد، علت نمی خواهد چون امر سلبی است. قهرن ماهیت هم که منشأ امکان است علت او نخواهد بود، این هم معلول ماهیت نخواهد بود. رابطه امکان با ماهیت، رابطه زوجیت با اربعه نخواهد بود، لزوم مصطلح نخواهد شد، علیت در کار نیست و امثال ذلک. اما رو تحلیل مرحوم علامه رضوان الله علیه چون امکان سبقه ثبوتی پیدا کرد، معنای عدولی را الان به همراه دارد، می شود معنای ثبوتی. وقتی معنای ثبوتی داشت علت طلب می کند، علت او جز ماهیت چیز دیگر نمی تواند باشد، پس امکان لازمه ماهیت است بالمعنی المستلم، چون این امر ثبوتی بدون علت نخواهد بود. منتها علیت هر چیزی در قلمرو به همون چیز است. اگه یه شیء قوی بود علیتش قوی است، یه شیء ضعیف بود علیتش ضعیف است. امکان های معنای عدولی را دارد، ماهیت هم علت است برای همین معنای عدولی، نه بیش از اون. این اختلاف در مسئله دوم که بین مرحوم علامه و مرحوم صدوق تعلیم رضوان الله است. در این زمینه اون مقالات ساکت است که آیا مرحوم صدوق تعلیم لزوم را لزوم مصطلح نمی داند و ایشون لزوم را لزوم مصطلح می داند، راز و رمزش چیست و حق با چیست. میموند مطلب دیگر، چرا در همون مرحله که ماهیت خودش است، ماهیت اگر در خارج نباشد یا در ذهن نباشد خودش نیست، چرا رسد به این که صفتی را طلب کند به نام امکان. ولی وقتی به ذهن آمد در ظرف هستی خودش بود به برکت هستی، در همین محور علت ما امکانم خواهد بود. منتها مرحوم علامه رضوان الله علیه وفاقاً لمحقق دوامی و خلافاً لدیگران لازم ماهیه را به لازم الوجوده این برمیگرداند. این معنای تمهور و تسلب ایشان است در اصالت وجود. اگر کسی واقعاً وجود را اصیل میداند، دیگر ممکن نیست در منطقه از منطقه های نظام هستی حکمی را برای ماهیت ثابت بکند که ماهیت صفتی را به همراه داشته باشد که وجود ظرف باشد، به نحو قضیه حینیه، به نحو قضیه وصفیه دخالت نداشته باشد. این طور نیست، بلکه در هر موطنی ماهیت اگر بخواهد صفتی را به همراه داشته باشد بل وجود است، نه فی ظرف الوجوده فقط که قضیه حینیه باشد. خب نه، امکان تأخر پیدا میکند از ماهیت ماخرم هست، نه چون وصف ماهیت هست، ماهیت تقدم رتبی دارد برای امکان، چون ماهیت است که ممکن است. این که بگن اشهی تقرر فهم کنه فهتاج فعوجه به فوجه به فعوجه ده فوجه، این اعتبار طولی که برش ذکر میکنن برای آن است که امکان بعد از ماهیت است. مرحوم ماهون قبول دارد که امکان بعد از ماهیت است، منطقه بگوید امکان امریست انتظایی از ماهیت انتظا می شود، لزومش لزوم مستره نیست، و برای اینکه ماهیت چیزی نیست، ایشون می‌فرمان اگر ما در تحلیل مفهوم امکان به این نتیجه رسیدیم که امکان امر ثبوتی است، علت می‌خواد و علتش هم غیر از ماهیت نمی‌تواند باشد. پس امکان لازمه ماهیت است و ماهیت ملزوم امکان است به لزوم المصطلح. منتها چون ماهیت اصیل نیست، وجود اصیل است، هر نقشی که برای ماهیت قائل باشیم نقاش اساسی در حقیقت هستی است. یعنی ماهیت بل وجود مستلزم امکان است، نه فقط فی ظرف الوجود. در اینجا ظاهراً این ارتباطات نقد و بررسی به پایان میرسد. عمده که دوام پیدا کرد در اون سلسله مقالات مسئله این موجبه سالبت المحمول است. در این موجبه سالبت المحمول که اصلا قضیه بنا موجبه سالبت المحمول داریم که مرحوم صدر متعلهین دارد، بعد مرحوم سبزواری هم ادامه داد، یا نداریم که مرحوم علامه برام است. مطلب دیگر اون است که یک در اون خلال خوندن این عبارت ها هم اشاره شد که چون این سه تا مسئله جدای از هم است که الامکان ما هو لزوم الماهیه، امکان للماهیه کیف هو، اتصاف الماهیت بالامکان کیف هو، با سه مسئله است. در بعضی از تعلیقات مبارک سیدن استاد رضوان الله بین بعضی از این مسائل یه مقداری فرق گذاشته نشده. بعضی از نقدهایشون بر مرحوم صدر متعلهین در اثر خلط این دو سه مسئله است، چون که بعضی از تعلیقات مرحوم سبزوار رضوان الله هم در اثر خلط این دو سه مسئله است. در اونجا که مرحوم سبزوار ایوامود که ان هذه العبارت غلطون که خوندیم، این در اثر خلط فبود عبارت غلط است، وگرنه اون عبارت غلط نبود و معنای خود را داشت. یعنی در صفحه 155 همه این نکات گفته شد و اونجا بیان شد. سطر آخر صفحه 155 این بود: لا علی طریقت ایجاب تلک السلوب لها و بینهما فرقان عظیم و حمل الامکان علی الماهیه که نظیره من قبیل ثانی دون الاول. بعضی رفتن عبارت رو بگن غلط هست، من قبیل الاول دون الثانی، اون یه محذوری داشت، بعد اصلاح بکنن. خود مرحوم سبزواری هم فرمود بین که ان هذه العبارت غلطون، برای اینکه مرحوم آخون مبناش بر این است که حمل امکان بر ماهیت از قبیل سلوب است نه از قبیل ایجاب، در حالی که اینجا فقط از قبیل ایجاب است. و عبارت غلط نبود برای اینکه مرحوم صدر متعلهین در اونجا هم تصریح دارند به اینکه این موجبه سالبت المحمول است. امکان به معنای سلب محض در همون قلم رو ماهیت من حیث و هیهیه هست، که ماهیت من حیث و هیهیه نه ضروری وجود است نه ضروری عدم، این ضرورتین مسلوب است، سلب ضرورتین هم باز مسلوب است، سلب و سلب ضرورتین هم مسلوب است، جمیع سلوب صادق است به نحو سالبه بسیطه، هیچ کدام از اینا امکان نیستند. حمل امکان از باب موجبه سالبت المحمول است. مرحوم سبزوان فرمود گویا عبارت غلط است، برای شما بعداً خواهید فرمود امکان سلب است. ایشون در اون مسئله اولا که الامکان و ما هو فرمودن امکان سلب است، اما در مسئله سوم که کیفیت اتصاف ماهیت به امکان است، اونجا فرمودن موجبه سالبت المحمول است. ربط و سلب است، حمل در کار هست، ولی در ماهیت من حیث و هیهیه هیچ ربطی نیست ولو به نحو موجبه سالبت المحمود. این نقدها چه از مرحوم سبزواری چه از سیدن استاد رضوان الله ما، اینا ناظر به این که این دوستا مسئله بعضها با بعض مخلوط شد. الحمدلله رب العالمین.